بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. پیش از آنی که وارد بحث شویم، دو حدیث شریف راجع به اهمیت آشنایی با قرآن مجید عرض می کنیم. حدیث اول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من اعطاه الله القرآن فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی فقد صغر عظیما و عظم صغیرا. حدیث شریف در اصول کافی. از این چاپ‌های جدید جزء دو، کتاب و فضل القرآن، باب و فضل حامل القرآن. حدیث هفت، طبق این حدیث شریف رسول معظم اسلام فرموده است: اگر خدا به کسی قرآن داد، شخصی خدا دستگیری از او کرد، آشنای با قرآنش کرد و این شرف را به او داد، ولی او خیال بکند که کسان دیگری که دانش‌های دیگر دارند و علمهای دیگری در اختیارشون هست، علم و دانش اونها بالاتر از این علمی هست که خدا به او داده است. اگر این طور کسی که خدا اون نعمت را بهش داده این طور خیال و فکری را بکند، فقد صغر عظیما و عظم صغیرا، یعنی یک چیز گرانبهایی که خدا اون را بزرگ می داند، این شخص کوچک کرده و پیش او کوچک جلوه کرده و چیزی را که خدا نسبت به قرآن کوچکش می داند، این شخص اون را بزرگ حساب کرده. مثلا طلبه عزیزی خدا موفقش داشت، آشنای با تفسیر قرآن شد، ولی خیال بکنه که علوم مادی که در اختیار دیگران هست، اون علوم مادی ارزشش بیشتره و بالاتر هست. اگر این خیال را بکند، مصداق این حدیث شریف هست که فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. البته از نظر اسلام ما برای هر علمی که برای بشر نافع باشد ارزش قائل هستیم، ولی سخن در این هست که آشنایی با قرآن و علم قرآن او در سطح بالا هست و در مقام مقایسه و ارزش او ارزشترین علوم و دانش ها هست. این حدیث اول. حدیث دویم، کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه 174، اونجا امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است: و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من اما. علی علیه السلام فرموده هر کس با قرآن نشست و مجالست براش پیدا بشود، سر و کار پیدا بکنه با قرآن، این حتما یکی از دو چیز نصیبش هست. ممکنه دو چیز هم نصیبش باشه، ولیکن یکیش نصیبش هست. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. وقتی که از اون مجلس قرآن بلند می شود، یا یک چیز بر او افزوده شده یا یک چیز از او کم شده. زیادتن فی هدا او نقصان من اما. اگر شخصی باشه که بر جاده مستقیم و بر صراط مستقیم هست و همه کارهاش درست است، اگه اینطور کسی بوده که مجالست با قرآن پیدا کرده، این وقتی که از اون مجلس قرآن بلند میشه افزایش در هدایت نصیبش شده، مقام بالاتری از هدایت به دست آورده است. و اگر اشتباهاتی داشته، اما و کوردلی براش بوده، ولی تصمیم گرفته که با قرآن سر و کار پیدا کند، وقتی تصمیم گرفت و با قرآن مجالست پیدا کرد، یک کمبود از اما و کوردلی و انحراف دراش حاصل میشه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من اما. خب روشن است که آشنایی با قرآن و ارتباط با قرآن مجید در چه حد و اوجی در اسلام هست. و به همه شما برادران عزیز شرکت در مجلس تفسیر را تبریک عرض می کنم. البته باز شرکت داشتید، این جهت را هم در این جلسه باز به همه شما تبریک عرض می کنم و امیدوار هستیم ان شاء الله که همین طوری که حضرت امیر علیه السلام وعده داده است، زیادت فی هدا او نقصان من اما نصیب همه ما، بلکه هر دوش ان شاء الله باشد. اما معنای تفسیر، تفسیر یعنی چی؟ یک وقت از نظر لغت این کلمه را میخواییم بحث کنیم، یک وقت از محترم. کلمه تفسیر در لغت فرموده اند عبارت است از کشف مغطا، مغطا یعنی یه چیزی زیر پوشش هست، یک در گرانبهایی یه پوشش و حجاب روش انداخته باشند. شما دست کنی اون پوشش را برداری، این حالتی که شما داری انجام میدی، حجاب پوشش از روی اون در شاهوار برمیداری و اظهارش میکنید، عرب به این میگه تفسیر. پس التفسیر کشف المغطا، غطا یعنی پوشش، مغطا اسم مفعول میشه، کشف مغطا. این معنا اختصاصی به لفظ نداره، اختصاصی به قرآن مجید هم نداره. هر چیزی که زیر پوششی باشه وقتی که ما اظهارش بکنیم میگن تفسیر. معنای دیگری باز در لغت برای تفسیر شده، اون محدودتر هست. اون عبارت از اینه که در مجمع البحرین مرحوم تریحی فرموده است: التفسیر کشف و معنی لفظ، یعنی یک لفظی حجاب داشته باشه، مبهم باشه برای ما. وقتی که معنای اون لفظ را روشن میکنیم، این عبارت از تفسیر است. حالا لفظ میخواد لفظ قرآن باشه، میخواد لفظ غیر قرآن باشه، ولی طبق این معنا کشف و معنی لفظ باید ابهام و پوشش برای لفظ باشه. اون معنای اول هر چیزی، ولو یه دری هم عرض کردیم که پنهان باشه، وقتی که اظهارش بکنیم تفسیر است. این معنای لغوی تفسیر. البته بعضیان فرموده اند که در کلمه تفسیر اشتقاق کبیر هست. اشتقاق کبیر در ذهن آقایون هست که جای حروف عوض میشه گاهی. اصل کلمه یه ماده دیگری بوده، حرفش جاش عوض میکنن، گاهی میارن به لفظ دیگری، این میگن اشتقاق کبیر. بعضیا فرمودن تفسیر اصلش تصفیر است، یعنی سینجلو هست، از سفر هست، از اسفار هست که فاعل فعلش فا نیست، اصلش تصفیر بوده، ولی که این اشتقاق کبیر درش آمده، فا آمده جلو، سین رفته عقب، شده تفسیر. علا ای حالن باز معناش همونه. از سفرم که بگیریم، سفرم عبارت از اینه که خانمی نقاب رو صورتش باشه، اون نقاب را بزنه عقب. وقتی که نقابی که رو صورتش هست میزنه عقب، میگن اسفرت المرأتو ان وجهها نقاب. حالا وقتی که نقابی ابهامی روی لفظی باشه ما بزنیم عقب، مثل نقابی هست که از رو صورتی عقب میره. اما اونی که حالا اصطلاح هست نزد علمای تفسیر، مفسرین محترم معنای تفسیر وقتی که میگویند منظورشون چه هست، البته ذهن آقایون سابقه داره که هر جای تعریفی ما میخواییم دیگه هر کسی ممکنه به یک شکلی تعریف کرده باشه، تفاوتی در بیان باشه. من یکی از این تعریفایی که برای تفسیر شده عرض میکنم و رد میشیم. تفسیری که بعضی فرموده اند برای خاطر معنای کلمه تفسیر، فرموده اند معرفتو احوال کلام الله تعالی من حیث القرآنیه و من حیث دلالتها علی ما یعلم او یظن انه مراد الله تعالی بقدر طاقت البشریه. این شخص خواسته بفرماید که تفسیر از نظر اصطلاح مفسرین دو بخش داره و ما وقتی که میخوایم معنا بکنیم هر دو جهت و هر دو بعد را باید در نظر بگیریم. یکی بحث‌های لفظی، ما وقتی که میخوایم وارد تفسیر بشیم که حالا انشاءالله وارد میشیم، قهرن یه مقدار بحث‌های لفظی داریم، بحث اعراب داریم، بحث صرف داریم، بحث مفردات لغوی داریم که این کلمه در لغت یعنی چه، اینا قهرن هست. فلان قاری محترم چطور این کلمه را خونده، چطور باید خونده بشود، اینا هست. اما اینا اگه در کتاب‌های نحو و اونجاها بحث بکنیم اسمش تفسیر نی، ولی وقتی که کار به کلمه قرآن داریم که این کلمه از نظر این که در قرآن هست اعرابش چه رقم هست، معناش چه هست، اون کار ما اسمش میشه چی چیز؟ میشه تفسیر. البته بعد لفظی تفسیر، بعد ادبی و جهات لغوی تفسیر، اما اسمش تفسیره در این حال، برای خاطر که تفسیر یه بعدش بحث الفاظ هست و کلید کار هم هست و خیلی هم مهمه. قسم دویم تفسیر، و من حیث و دلالتها الا ما یعلم و او یزن انه مراد الله تعالی. بخش دویم اینه که ما بحث از کلام خدا میکنیم از نظر اینکه معناش چه هست، منظور چه هست. خداوند متعال حالا یا علمن یا ظنن چه میخواد بفرماید در این قسمت مثلا از آیه شریفه. البته به قدر طاقت البشریه، به قدری که بشر طاقت داره و میتونه بفهمه و به اون مقداری که ائمه هادین معصومین علیهم السلام و رسول اکرم راهنمایی کردند و میتونیم بفهمیم، این هم بخش دوم از تفسیر. پس در تفسیر ما این دو بود قهرن داریم و همراه ما هست. دوباره تعریف را میخونیم. التفسیر معرفت و احوال کلام الله تعالی من حیث القرآنیه و من حیث دلالتها الا ما یعلم و او یزن انه مراد الله تعالی به قدر طاقت البشریه. یک حدیث شریف نقل شده در مقدمه تفسیر مجمع البیان، اونجا این حدیث شریف ذکر شده در فن ثالث از مقدمه تفسیر مجمع البیان، مرحوم طبرسی اونجا ذکر کردند از رسول معظم اسلام که پیغمبر اکرم فرموده است اعرب القرآن والتمسو غرائبه. این حدیث شریف به حسب ظاهر همونطوری که خود مرحوم طبرسی هم خواستن استدلال بکنند هر دو بخش تفسیر را همراه داره. اعرب القرآن جهات اعراب و جهات ادبی به تعبیر ماها از قرآن رعایت کنید، آشنای با او باشید. اعرب القرآن والتمسو غرائبه و به دنبال به دست آور قدر قرآن هم باشید. غرائب جمع غریب هست، اون معنایی که ما حالا اطلاع ازش نداریم برای ما غریب هست. پیغمبر اکرم میفرما برید دنبالش، به دستش بیارید، پیداش کنید. والتمسو غرائبه، ممکن هست که والتمسو غرائبه نتیجه اعرب القرآن هم در حدیث شریف لحاظ شده باشه. این یه نکته هستا، یعنی پیغمبر اکرم خواسته باشه بفرماید که با اعراب قرآن آشنا بشوید تا غرائب قرآن را به دست بیاورید. یعنی یک راه به دست آوردن معانی قرآن چی چیه؟ راهش، کلیدش اینه که انسان جهات اعراب و جهات ادبیات هم آشنا باشه علاوه بر جهات دیگری که لازم داریم. این حدیث شریف را به مناسبت تعریفی که برای تفسیر خوندیم عرض کردیم که در این حدیث شریف هم ظاهرا هر دو بعد ذکر شده. خب حالا کاری که فعلا انشاءالله میخوایم انجام بدهیم با کمک خداوند عالم و دستگیری او، یک سوره مشخص و معین از اول تا آخر انشاءالله بحث میکنیم، یعنی بحث تفسیری مسلسل آیات عقب سر هم. اما در هر آیه ای یه مقدار انشاءالله توسعه میدیم، یعنی یه شباهتی هم به بحث موضوعی داشته باشه، اینطور نباشه که فقط ترجمه ای بشه و رد بشویم. آیات مسلسل اما هر بحثم یه مقدار دنبال توسیع و گسترش بحثش انشاءالله میرویم. خب سوره معین، یه سوره، چه سوره ای فعلا شروع میکنیم؟ انشاءالله سوره الملک که دو سه تا اسم داره که حالا میخوانیم، تبارک الذی بیده الملک. برای این که فرموده اند احسن تفاسیر از این جهاتی که ما کار داریم فعلا مجمع البیان هست، ما حتما هر چه در مجمع البیان هست انشاءالله میخونیم و برادران عزیز روی این جهات انشاءالله کار بکنن. بحث ادبی داره، بحث لغوی داره، بحث های دیگری داره، هر چه که هست برای خاطر اینکه بالاخره برادر عزیزی که میخواد وارد تفسیر بشه باید بالاخره این مطالب را بدونه، ما هر چه که هست انشاءالله بحث میکنیم. البته عمده نظر تربیت قرآن است، معارف قرآن است، رسیدن به اون سازندگی های قرآن است، ولیکن چون چاره نیست باید این بحث ها را هم انشاءالله داشته باشیم. درباره تفسیر مجمع البیان ببینید این دو سه جمله را که فرموده شده، فرموده اند هوه من احسن تفاسیر و اجمعها لفنون العلم و احسنها ترتیبا، از بهترین تفاسیر است و جامع ترین کتب تفسیر است از نظر فنون علم، فنون علم تفسیر. جهات مختلفی که مفسر لازم داره خیلی هاش اینجا هست و علاوه ترتیبش خیلی عالی و زیبا هست. برای خاطر این که از قرن ششم که مرحوم طبرسی علیه الرحمه زندگی می کرده در اون قرن، ولی به قدری خوش ذوق کار کرده که هر بحثی را جدا کرده. بحث شماره آیات خودش تیتر داره، نشانه داره، جدا هست. بحث اعراب خودش نشانه داره، تیتر داره، جدا هست. بحث های دیگری که لازم میشه جدا جدای از هم بحث شده که انسان گیج نمیشه، مخلوط نیست و این خیلی ارزش داره، مخصوصا به شکلی که حالا کتابام چاپ کردن که هر کدام رو از نظر سطر هم مثلا جدای از هم کردن، این دیگه انسان خیلی براش روشن‌تر هست. پس سوره مبارکه ملک از کتاب شریف مجمع البیان که مرحوم امین الدین یا امین الاسلام، هر دو هست، ابی علی فضل ابن حسن طبرسی علیه الرحمه نوشته است و مرحوم طبرسی از اکابر علمای قرن ششم هست و در سنه 536 تفسیر مجمع البیان رو ایشون تمام کرده، پس از اکابر علمای قرن ششم هست. خب اما خود بحث سوره مبارکه ملک، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره الملک، انشاءالله روزهای دیگری که خدمتون میرسیم برادران سعی کنن خود مجمع البیان را داشته باشن انشاءالله، چون بحث طلبگی پیش میاد خود کتاب را داشته باشیم. انشاءالله حالا 5-6 دقیقه را رعایت ما میکنیم انشاءالله. و تسمى سورة المنجیه، بحث اولی که مرحوم طبرسی اینجا شروع کردند بحث نام این سوره شریفه هست. خب یک نام سورة الملک، چون داریم که تبارک الذی بیده الملک. نام دویم و تسمى سورة المنجیه، سوره منجیه هم بهش میگن. چرا؟ برای خاطر این که روایت داریم و بعد میخونیم که کسی که با سوره ملک سر و کار داشته باشد، خود این سوره از عذاب و مشکلات عالم برزخ نجاتش میده، موجب نجات او هست، لذا میگیم سوره المنجیه. لأنها تنجی صاحبها من عذاب القبر. و قد ورد به الخبر، که در بحث بعد روایت میاد. و تسمى الواقیه، اسم سیوم واقیه، واقیه باز بهش میگن، واقیه یعنی نگاهداری، واقعیه یعنی نگاهدار. لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انها الواقیه من عذاب القبر، چون نگاه میداره انسان رو از این که عذاب قبر براش پیش بیاد، اسمش واقعیه هم هست. پس چه منجیه چه واقعیه یه هدف همراه دارن، لفظ مختلفه ولی مطلب یک چیز است. این بحث تمام شد. بعد میفرمان وحی مکیه، این یه بحث دیگریه که خودش با همین دوتا کلمه ایشون تمام کردند، و اون اینه که بعض سوره ها در مکه معظمه نازل شده، بعض سوره ها بعد از هجرت نازل شده. این سوره مبارکه میفرمان مکی است، یعنی در مکه نازل شده، و یک معنای مکی یعنی قبل از هجرت، پیش از آنی که رسول خدا از مکه هجرت کنند این سوره نازل شده. چون ممکنه بعدها اگه انشاءالله بحث کردیم که ممکنه یه سوره ای در مکه هم نازل شده باشه. مثلا چرا؟ برای خاطر این که اگر گفتیم مکی یعنی هرچه قبل از هجرت نازل شده، ولی بعد از آنی که رسول خدا هجرت کردند و آمدن مدینه، دیگه هر سوره هر جا نازل شده بهش میگیم چی چیز؟ میگیم مدنی. این دیگه هر جا نازل شده باشه طبق این اصطلاح اگه اختیار کردیم، که فرموده شده البته بعضی فرمودند. حالا وحی مکیه یعنی سوره، سوره مکیه هست. اینجا توجه به یک نکته لازم هست، چون الان کار بهش داریم، و اون نکته اینه که گاهی گفته می شود سوره مکی است، ولی بعد میگیم آیه مدنی است. الان این بحث داریم سوره مکیون، ولی راجع به آیه ای بحث میکنیم، میگن این آیه مدنی است، مدنی الاول است یا مدنی الاخیر است. این دو تا اصطلاح است از هم جدا. اگر گفتیم سوره ای مکی است، یا بعضی وقتا میگیم این آیه مکی است، این معناش اینه که یعنی در مکه نازل شده. این بحثی بود که کردیم و تمام شد. ولی بعضی وقتا هست که میگن این سوره به شماره هایی که در قرآن مدنی هست شمارش مثلا 30 تاست، او وقت میگن این 30 تا 30 تای مدنی است، یا این 30 تا 30 تای مکی است. این اصطلاح یعنی چه؟ این معناش اینه که شماره قرآن ها در آیات سوره ها مختلف بوده در صدر اسلام. قرآنی مثلا در مکه معظمه بوده که مورد توجه بوده، اونجا مثلا سوره مبارکه ملک 30 تا آیه مثلا داره. ولی همین سوره مبارکه ملک وقتی میایم در قرآن مدنی، یعنی در قرآنی که در مدینه نوشته شده، الگو شده، نگهداری شده برای خاطر این که الگو باشه، اونجا ممکنه 31 باشه. اینجا میگیم این شماره ها مدنی است. این مدنی غیر از اون اصطلاح مدنی و مکی هست. حالا ملاحظه بفرمایید که هر دوش اینجا داریم. اول میفرمان وحیه مکیه، یعنی سوره مکه نازل شده. فرمان بحث دیگر، عدد و آیه ها. سوره مبارکه ملک چند تا آیه داره؟ 31 آیه مکیون و المدنی الاخیر و 30 آیه فلباقین. این مکی و مدنی که الان خوندیم غیر از اون اصطلاحی که عرض کردیم، اینجا می فرمان که شماره آیات سوره منافقون 31 است. اما در چه قرآنهایی 31 است؟ مکیون، یعنی اون قرآن اصلی که در مکه بوده، منظورم از اصل اون قرآنی که اول نوشته شده مثلا در مکه نگهداری می شده، اونجا 31 هست. و همینطور والمدنی الاخیر، قرآنی که در مدینه بوده. در مدینه دو تا قرآن هست که مرحوم طبرسی این را هر دوش در تفسیر به کار میبره. گاه ایشون میفرمان مدنی اول، اینجا میفرمان مدنی اخیر. در زمان عثمان قرائات خیلی اختلاف پیدا کرده بوده، به اشکال مختلف خونده میشده. تصمیم گرفتند که قرآنها را بکنند به یک قرائت، به یک شکل، این تصمیم را گرفتند، قرآنهایی نوشته شد، ولو تو خود اینا یک کمی اختلاف باز پیدا شده، ولی که خیلی اندک دیگه. این قرآنها فرستاده اند برای کوفه، برای بصره، برای شام، در خود مدینه هم نگاهداری شده. اگه این مقدار باشه 4 تا میشه، مدینه و بصره و شام و کوفه. و وقت اون قرآنی که در مدینه نگاه داشتن اسمش گذاشتند امام، یعنی این الگوی همه قرآنها. هر جا خواستن بفهمن که این کلمه چه هست، چند تا آیه هست، چطور، اساس اصلی اینه که اینجا گذاشتیم. اون وقت قرآنهای جلوتر هم در مدینه بوده، اونهایی که جلوتر بوده بهش میگیم چی چیز؟ مدنی اول. ولی این قرآنی که در آخر تهیه شد و به چند جا فرستاده شد و در مدینه هم نگاهداری کردند، این رو اسمش می‌داریم چی چیز؟ مدنی الاخیر، یعنی اون قرآنی که مدرک شد و اسمش هم امام گذاشته بودند، یعنی این الگو هست و این بعد همه جا پیشرو باشه به اصطلاح. این میشه مدنی اخیر. حالا ایشون میفرمان که عدد آیه ها 31 آیه مکی و المدنی الاخیر، یعنی در قرآنی که در مکه هست 31، در مدنی اخیر هم 31، ولی در بقیه مصحف ها و قرآن هایی که در صدر اسلام بوده اونجاها چند تاست؟ و 30 آیه فی الباقین، ولی در بقیه نسخه ها و مصحف هایی که در صدر اسلام بوده 30 آیه به شمار آمده. خب چه آیه ای هست که محل اختلافه که بشه 31 یا 1 حسابش بکنیم و بشه 30؟ میفرمان اختلافها، اینا همش از هم جدا هست، بحث ها تیترش هم جدا هست، اختلافها، یعنی حالا چه آیه که میشه 2 حساب بکنی و میشه 1 حساب بکنی. میفرمان آیتون واحده قد جا انا نذیر مکیون والمدنی الاخیر، یعنی اونی که در قرآن مکه و در مدنی اخیر 1 آیه حساب آمده و خود او شده 1، این آیه شریف است که آخرش میشه قد جا انا نذیر. آیه 9 هست، آیه شریف اینه که قالو بلا قد جا انا نذیر. این در اون 2 قرآن، اینجا آیه تمام میشه. خب اگه آیه تمام شد، آیه 9 تمام شده. بعد میفرماد فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقت این میشه آیه 10. ولیکن اگه اینا را 1 حساب کردیم، از اول قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، اینا گفتیم یه آیه هست. خب اگه یه آیه حساب کردیم میشه 30، اگه 2 حساب کردیم میشه 30. آیتون واحده قد جاءنا نذیر، یعنی اینجا یه آیه تمام میشه. و همینطور میفرمان مکیون والمدنی الاخیر، در قرآن مکه و مدنی اخیری که عرض کردیم شرحش را، این رقم اونجاها به حساب آمده، یه آیه به حساب اومده. فضلها، من ساعتم نمیدونم درسته یا نه، چه ساعت آقایون؟ 20. خب وقت معمولا روز آقایون تا چه مقدار درس میفرمان؟ تا فضلها. بحث دیگر راجع به فضل سوره مبارکه ملک، فضلها. روایاتی در فضیلت سوره مبارکه منافق، سوره مبارکه ملک ذکر می‌فرمان. این روایات هم روایاتی هست که سند عامی داره و از عامه نقل شده، روایاتی هم داریم که از ائمه اهل بیت و پیشوایان بزرگ شیعه علیهم السلام نقل شده. هر 2 دسته روایات را ایشون یه مقدار اینجا ذکر کردن. میفرمان ابی ابن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله، عبی ابن کعب نقل کرده، بعدن که دو سه نفر از قاری و اسمشون آمد انشاءالله یه مختصر شرح حال هر یکی از این قاریان که باید آشنای باشون باشیم عرض میکنیم. حالا شخصی به نام عبی ابن کعب نقل کرده از رسول خدا که و من قرأ سورت تبارک سکأنما احیا لیلة القدر. احیاء شب قدر چند اندازه ارزش داره در اسلام؟ طبق این روایت پیغمبر اکرم فرموده خوندن سوره قدر مانند احیاء شب قدر است. و ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وددت ان سوره تبارک الملک فی قلب کل مؤمن. رسول خدا می فرموده من دوست می دارم که این سوره، سوره تبارک الملک، این رقم اسمش اینجا آمده، در قلب هر مؤمنی باشه، هر شخص مؤمنی حفظ داشته باشه، خیلی آشنای باش باشه، به طوری که در قلبش جا گرفته باشه. من دوست می دارم که این طور باشه. وددت ان سوره تبارک الملک فی قلب کل مؤمن. باز ابو هریره نقل کرده که رسول معظم اسلام فرموده است ان سوره من کتاب الله ماهی الا 30 آیه شفعت لرجل فاخرجته یوم القیامه من النار و ادخلته الجنه. فرموده یه سوره هست 30 آیه بیشتر نیست ولی کارایش خیلی هست، از جمله این که فردای قیامت همین سوره مبارکه شفاعت میکنه و یک نفر گناهکاری که داخل عذاب جهنم هست نجات میده و بیرون میاره. یعنی ممکنه با این که با این سوره آشنا بوده خدای نخواسته اهل عذاب شده باشه، ممکن هست، ولی در این حال نجات پیدا میکنه. ان سوره من کتاب الله ماهی الا 30 آیه شفعت لرجل فاخرجته یوم القیامه من النار و ادخلته الجنه و هی سوره تبارک. طبق این روایت شماره هم 30 تا هست. البته ممکنه که 31 هم باشه، ولی بعضی وقتا عرف دیگه 31 یکش رو نمیگه، یعنی 30 تا آیه هست، یعنی 31 مثلا ممکنه، ولی خب ظاهر حدیث شریف اینه که 30 تا شماره. و ان ابن مسعود قال اذا وضع المیت فی قبره یعطا من قبل رجلیه. وقتی که شخص میت در عالم برزخ و قبر قرار گرفت، از طرف پاش به سر وقتش میان، یعطا من قبل رجلیه، ممکنه منظور ملائکه اللهی باشن که میان، ممکنه برای عذاب یه وقت آمده باشن. فیقال له لیس لکم علیه سبیل. اونجا گفته میشه که شما راهی ندارید که این میت را اذیت بکنید. لانه قد کان یقوم به صورت الملک. برای خاطر اینکه این شخص شبها قیام میکرد، می ایستاد و سوره ملک را می خوند. لانه قد کان یقوم به صورت الملک. ثم یعطا من قبل رأسه، از قسمت بالای سر ممکنه مأمورین بخوان بیان وارد بشن. فیقول لسانه لیس لکم علیه سبیل لانه کان یقرأ بی صورت الملک. زبانش میگه نید جلو، شما راهی ندارید چون با من سوره ملک را میخونده. ثم قال هی المانعت من عذاب القبر. بعد عرض شود که ابن مسعود گفته است که مانعه از عذاب قبر هست و به این مناسبت اسم این سوره مانعه هم نهاده شده و هی فی التورات سوره الملک، در کتاب تورات اسمش سوره الملک است. من قرأها فی لیلتن
فقد اکثر و اطیب، هر کس هر شب این سوره را بخواند هم قرآن را زیاد خونده کار زیادی انجام داده، چون خوندن قرآن زیاد خوبه دیگه. پس اکثر یعنی عطا بالکثیر، کار خوب زیادی انجام داده و اطیب، کار پاکیزه ای هم انجام داده. اما روایتی که از ائمه شیعه علیهم السلام هست، یکی اینجا داریم میفرمان و روال حسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن صدیر سیرفی. این حدیث شریف اینجا مرحوم طبرسی نقل کردند، در اصول کافی هم هست و مرحوم مجلسی در شرح اصول کافی میفرمان سند این روایت حسن است، یعنی سند خوبه. این روایت پس اینجا هست، جاهای دیگه هم هست، اصول کافی هم هست. اصول کافی کتاب و فضل القرآن، اونجا حدیث شریف ذکر شده. میفرمان که حضرت باقر علیه السلام فرموده از سوره الملک هی المانعه، سوره ملک اسمش مانعه هست، تمنع من عذاب القبر و هی مکتوبتون فی تورات سوره الملک، در تورات هم که اسامی سوره های قرآن بوده این سوره هست به نام سوره الملک. و من قرأها فی لیلتن یا فی لیلهی فقد اکثر و اتاب، هر کس شب بخواند کار فراوانی و خوبی انجام داده. ولم یکتب من الغافلین، جزء غافلین به شمار نمیاد. بعد حضرت فرمودند و انی لارکع بها بعد العشاء الاخره، فرمودند من بعد از آنی که نماز دویم شبم را خوندم، یعنی نماز عشاء، عشای آخره، به اعتبار نه که مغربم بعض وقتا اسمش میذاریم عشاء، میگن عشاءان، عشاءان یعنی مغرب و عشاء، و وقت بعضی وقتا برای خاطر اینکه معلوم باشه کدام عشا منظوره، دویومی را کلمه آخره مثلا میذارن پهلوش، یعنی عشای دویوم، یعنی نه مغرب، عشا. فرموده من بعد از عشای آخره که دویومی هست میخوانم سوره منا ملک را و انا جالس، و میخوانم در حال رکوع و انی لارکعب و انا جالس، مینشینم به حال رکوع تذلل در برابر خداوند و سوره ملک را میخوانم. بعد عبارتی هست در اینجا که با اصول کافی فرق داره، حالا اونی که در اینجا هست اینه، میفرمان و ان الذی کان یقرؤها فی حیاته فی یومه و لیلته اذا دخل علیه فی قبره ناکر و نکیر من قبل رجلیه قالت رجلاه لهما لیس لکما الا ما قبلی سبیل. کسی که سوره ملک را میخونده در شب و روز، وقتی که در عالم برزخ نکیر و منکر میان از طرف پابرش وارد بشن، پا میگوید نمیتونید جلو برید، برای خاطر این که این عبد روی من می ایستاده و سوره ملک میخونده است. فی کل یوم و لیله فاذا اتیاه من قبل جوفه، اگه از طرف داخل باطنش بخوان بیان اذیتی بهش بکنن، باز قال لهما لیس لکما الا ما قبلی سبیل کان هذا العبد وقد وعا سوره الملک، میگه این اب حفظ کرده بوده سوره ملک را. و همینطور اذا اتیاه من قبل لسانه قال لهما لیس لکما لی ما قبلی یا الا ما قبلی سبیل قد کان هذه العبد یقرأ فی کل یوم و لیله سوره الملک، از طرف زبان هم بخوان وارد بشن، زبان باز همین جهت را تذکر میده که این عبد با من سوره ملک را میخونده است. حدیث آخر ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سورت تبارک الذی بیده الملک فی المکتوب قبل ان ینام لم یزل فی امان الله حتی یصبح و فی امانه یوم القیامه حتی یدخل الجنه ان شاء الله. امام صادق علیه السلام فرموده هر کس شب در نماز واجبش که قبل از خواب هست سوره ملک را بخواند، خواب که می رود در امان خدا هست، فردای قیامت هم در امان خدا هست تا ان شاء الله وارد بهشت بشود. این بحث فضائل تمام شد. ان شاء الله یه مطلب راجع به روایات فضائل داریم که ان شاء الله بعد عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.